پرژن BMS تقدیم می کند.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
خب تا کجا گفته بودم؟ تا اینکه حضرت باب بعد از 5 سال که در بوشهر تجارت می‌کردند برای زیارت به کربلا رفتند و حدود 1 سال اونجا موندن و 2-3 بارم سید کاظم رشتی رو ملاقات کردن، اما شاگرده ایشون نبودن.
بعدش چی شد؟ حضرت باب حدود 11 ماه در کربلا موندن و بعد به اصرار مادرشون و داییشون به ایران برگشتن. چند ماه گذشت و حضرت باب دوباره میخواستن به عراق برگردن که مادرشون به کمک داییشون که سرپرستی ایشون رو به عهده داشت اسباب ازدواجشون رو فراهم کردن. حالا بریم سر ازدواجشون که چطور بود. نمیدونم قبلا چقدرشو خوندی؟
جناب نبیل زیاد توضیح ندادن. همین، گفتن که حضرت باب ازدواج کردن. حالا توضیحشو تو بده.
خب، اسم همسر حضرت باب خدیجه سلطان بیگم بوده که میشده دخترموی مادر حضرت باب.
پس حضرت باب و همسرشون خیش و قوم بودن.
آره دیگه، در گذشته بیشتر ازدواج هم این طوری بوده. خدیجه خانم تعریف کرده که ما 3 تا خواهر بودیم. یه شب خواب دیدم که حضرت فاطمه زهرا اومدن خواستگاری خونه ما و من و خواهرام خیلی خوشحال شدیم. حضرت فاطمه بلند شدن و پیشونی منو بوسیدن و تو خواب معنیش این بود که منو پسندیدن. صبح که از خواب پا شدم خیلی خوشحال بودم، اما خجالت میکشتم که خوابمو برای کسی تعریف کنم. میدونی که اون روزا بد میدونستن که دختر از خواستگار و شوهر و این چیزا حرف بزنه.
مادر بزرگم همیشه این مسئله رو به دختر خاله هم یادآوری میکنه، اما کو گوش شنوا.
حالا گوش کن. خدیجه خانم تعریف کرده که بعد از ظهر همون روز مادر حضرت باب به خونه ما اومدن. من و خواهرم رفتیم پیششون. ایشون همونطور که توی خواب دیده بودن بلند شدن و پیشونی منو بوسیدن و منو بغل کردن و بعد رفتن. خواهر بزرگم به من گفتن که ایشون به خواستگاری شما اومده بودن. منم جواب دادم چه سعادتی، و خوابی که شب قبل دیده بودم براشون تعریف کردم. گفتم که این خواب چقدر باعث خوشحالی من شده. بعد صحبت از عروسی شد و هدایایی رو برای نامزدی برام فرستادن. بعدش هم حضرت باب همراه داییشون برای تجارت به بوشهر رفتن. بعد از این خوابی که دیده بودم، با اینکه مادر حضرت باب دخترموی من بودن، نهایت ادب و احترام و نسبت بهشون رعایت می‌کردم.
خیلی جالب بوده ها. این همون رویه صادقه است که جناب نبیل میگفتن. میگفتن وقتی قلب پاکه مثل سطح آروم یه دریا تصاویر عالم بالا و حوادث آینده توش منعکس میشه. پیداست خدیجه خانمم خیلی قلب پاکی داشته که یه همچین خوابی دیده.
خدیجه خانم یه خواب جالب دیگه هم دیده بوده. تعریف کردن که تو اون مدت که نامزد بودن و حضرت باب به بوشهر رفته بودن یه خواب عجیبی دیدن. میگن خواب دیدم شب عروسیه و من در خدمت اون حضرت نشستم و ایشون هم لباس سبزی به تن دارن و اطراف ما کتیبه هایی هست که روی اون کتیبه ها آیات قرآن از جمله آیه نور نوشته شده. از هیکل ایشون هم نور میتابه. از این خواب شادی و سروری به من دست داد که از شدت اون از خواب بیدار شدم. بعد از این خواب یه اطمینانی در قلبم به وجود اومد که ایشون شخص بزرگواری هستن و محبت ایشون تو قلبم جا گرفت.
به به، عجب عشقی بوده این عشق. این که انسان فوق‌العاده‌ای مثل حضرت باب رو که همه برای محبتش جون می‌دادن دوست داشته باشی و اون فرد همسرت باشه. اما به نظرم میاد، یعنی گفتی حضرت باب می‌خواستن دوباره برن کربلا، اما مادرشون رفتن براشون خواستگاری که تو ایران نگهشون دارن. انگار حضرت باب فقط برای راضی کردن مادرشون بود که با خدیجه خانم ازدواج کردن. نه؟ یه جورایی یه ازدواج اجباری به نظر میاد.
خب اون روزا اینطوری ازدواج میکردن دیگه. رسم نبود که دختر و پسر قبل از ازدواج با هم دیگه رفت و آمد داشته باشن. اما لزوماً به این معنی هم نبود که زن و شوهر همدیگه رو دوست نداشته باشن. اگه نامه های حضرت باب به همین خدیجه خانم رو ببینی میفهمی که چقدر همسرشون رو دوست داشتن. خلاصه حضرت باب با خدیجه خانم ازدواج کردن و در همون شیراز به شغل بزازی مشغول شدن.
بزازی؟ بزازی یعنی پارچه فروشی، درسته؟ مادر بزرگم هم گاهی میگه.
آره، اما تا فرصتی پیدا میشد مشغول عبادت و دعا و مناجات و تفسیر آیات و سوره های قرآنی میشدن. خدیجه خانم تعریف کرده که قلبم کاملا به ایشون تعلق داشت و میدونستم که شخص بزرگواری هستن، اما نمیدونستم که مهدی موعود و قائم آل محمد هستن. فقط میدیدم که بیشتر وقتا مشغول مناجات و نماز و زیارت هستن. شبا مطابق رسم و رسوم تاجرا میگفتن تا دستمالی که نوشتجات و حسابهای کارشون توش بسته شده بود و براشون بیارن، اما من میدیدم که اینا دفاتر تجاری نیست. گاهی سوال میکردم که این اوراق چیست؟ با لبخند جواب میدادن که اینا دفتر حساب خلائق است و اگر غریبه‌ای وارد میشد فوراً با دستمالی روی اوراق میپوشوندن. خلاصه اون که نزدیکان و خیش و قوما میدونستن که ایشون شخص بزرگواری هستند و نهایت احترام رو بهشون میذاشتن، تا اون شب که جناب بابالباب به حضورشون رسیدن و ایمان آوردن.
بابالباب یعنی همون ملا حسین بشرویه‌ای، درسته؟
بله دیگه، همون که حضرت باب بهشون فرمودن من باب هستم، تو بابالباب. خدیجه خانم تعریف کردن که اون شب شب خیلی عجیبی بود. حضرت فرمودن ما مهمان بسیار عزیزی داریم. حالت مبارک بسیار مشتعل و برافروخته بود. من خیلی مشتاق بودم که صحبت‌های ایشونو بشنوم، اما به من فرمودند که شما بروید بخوابید. با اون که تمام شب و بیدار بودم نخواستم از فرمان حضرتش نافرمانی کرده باشم و بلند نشدم، اما صدای ایشونو میشنیدم که با ملا حسین صحبت می‌کردن.
جناب نبیل، اون دفعه که تاریخ زندگی حضرت بابو برام میگفتین گفتین که حضرت باب ازدواج کردن و یه پسر داشتن که زیاد زنده نموند و از دنیا رفت، درسته؟
بله، فوت احمد درست یک سال قبل از آن رخ داد که حضرت باب امر خودشان را در شیراز اعلام کنند.
حضرت باب احمد رو قربانی در راه ظهور حضرت بهاءالله میدونستن، همونطور که خودشون هم آرزو داشتن در این راه جونشون رو بدن که آخرش هم دادن. اون مناجاتی که برام خوندین چی بود؟
اصل مناجات به عربی است. معنی فارسی آن تقریبا این می شود که ای خدای من، کاش این ابراهیم تو را هزار اسماعیل بود تا همه را در راه محبت تو قربانی می کرد. ای محبوب من و مقصود قلب من، محبت این احمد که بنده تو علی محمد او را در راه تو قربانی کرد هیچگاه نمیتواند شعله محبت تو را که در قلبش افروخته خاموش سازد. بعد در همین مناجات میفرمایند تا جانم در پای تو نثار نشود و تا جسمم در راه تو به خاک و خون نغلتد و تا سینه‌ام برای تو هدف گلوله‌های بیشمار نشود استراب من تسکین نیابد و دل من راحتی نپذیرد.
چقدر جالب که حتی شکل شهادت خودشون رو هم پیشبینی کرده بودن.
من تصور میکنم اراده خودشان بر این قرار گرفته بود که در راه ظهور جدید تیرباران شوند. آن حضرت میخواستند با ریختن این خون درخت امر الهی آبیاری شود تا مردمان جهان در سایه تعالیم آن به آسایش برسند.
همه پیروان اولیه ایشون هم همین راه مولا و محبوب خودشون رفتن. یه اسمی داشتن، چی بود؟
حروف حی. حی یعنی زنده.
یعنی اونایی که به ایمان زنده شده بودن، درسته؟ اون دفعه گفتین حروف حی 18 نفر بودن که با خود حضرت باب می شدن 19 نفر.
درسته است. حی به حساب حروف ابجد می شود 18.
راستی، حروف یعنی چی؟ چرا بهشون می گفتن حروف حی؟
حرف در آثار حضرت باب به معنی مؤمن به ظهور الهی است. مثلا می فرمایند حروف انجیل، یعنی مؤمنین به حضرت مسیح، یا حروف فرقان، یعنی مؤمنین به حضرت رسول اکرم. البته تفصیل بیشتری دارد، اما تصور می کنم فعلا همین توضیح کافی باشد.
راستی، گفتین یک خانومم در بینشون بود؟
بله، یک خانم هم در بین آنها بود که هرگز شخصاً حضرت باب را ندید.
همون خانم دانشمندی که شعرم می گفت و از پیروان شیخ احمد احسایی بود. وقتی فهمید یکی از خیش و قماش که اونم از پیروان شیخ احمد و سید کاظم بود می خواد به جستجوی موعود بره، شعری گفت و همراه یه نامه به خیش و قمش داد که به حضرت تقدیم کنه.
بله، آن خیش و قم میرزا محمد علی قزوینی شوهر خواهر جناب طاهره بود.
آره، طاهره. حالا اسمش یادم اومد. اما یه اسم دیگه هم داشت.
بله، طاهره لقب او بود. یعنی پاک و منزه. اسم خودش زرین تاج بود.
نه، یه اسم عربی سختی بود.
احسنت، راست میگویی. قرة العین. یعنی نور دیده. این لقب را سید کاظم رشتی به ایشان داد. جناب طاهره رساله‌ای در اثبات تعالیم شیخ نوشت و برای سید کاظم فرستاد و سید کاظم در پاسخ نامه‌ای نوشت و ایشان را قرة العین خطاب کرد.
یادم میاد که گفتین طاهره اهل قزوین بود و همه خیش و قماش از علمای بزرگ قزوین بودند. پدرش، عمو، شوهرش و خلاصه همه.
بله، درست است، اما درباره جناب طاهره گفتنی بسیار است. بماند تا به جای خود. فعلا برگردیم به حکایت خودمان.
باشه، اما شرح حال طاهره رو باید بعداً مفصل برام بگین. اون دفعه هم قولشو دادیم.
به روی چشم. پس از اینکه حروف حی هر کدام به طریقی و بدون اینکه کسی آن حضرت را معرفی کند ایشان را شناختند،
آخرین نفرشون هم قدوس بود.
بله، حضرت باب قصد داشتند با جناب قدوس برای زیارت خانه خدا و اعلان رسالتشان به مکه بروند. این بود که ملا حسین را خواستند و مأموریت مهمی را به او واگذار کردند.
اینو خوب یادمه. به ملا حسین فرمودند که به شهرهای مختلف سفر کنه و امر الهی رو با مردم در میون بذاره و مردم خواب و بیدار کنه. بهش فرمودند به طرف شمال حرکت کن و از شهرهای اصفهان و کاشان و قم عبور کن و به تهران برو و دعا کن که در تهران به قصر محبوب واقعی وارد شوی. بهش گفتن که رازی در تهرانه که قرار ظاهر بشه. یعنی ملا حسین رو فرستادن پیش حضرت بهاءالله. خوش به حال ملا حسین. چقدر خوشبخت بود این ملا حسین.
نکند به جناب ملا حسین بشرویه‌ای هم قبطه میخوری؟
اگه این که گفتین یعنی بهشون حسودی میشه، آره واقعا حسودی میشه. من به همه اونایی که اون موقع زندگی میکردن حسودی میشه.
اما مطمئن باش اگر کسی در روزگار شما هم قلبی به این پاکی و صفا و وجودی چنین پاک و منزه داشته باشد، مواهب و عنایات بسیاری را دریافت خواهد کرد و وجود حضرت باب و حضرت بهاءالله را در کنار خود احساس خواهد کرد. حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس می فرمایند انا معکم فی کل الاحوال، یعنی من در همه حال با شما هستم.
یعنی یه چیزی گفتین که دهنم بسته شد.
زبانت را نبستم، راحت را گشودم. در این باره خوب فکر کن. به حکایت من برگردیم. حضرت باب بعد از ملا حسین با ملا علی بسطامی صحبت فرمودند.
به ملا علی بسطامی گفتن که به نجف و کربلا بره. بهش گفتن تو اولین کسی هستی که از این شهر خارج میشی و اولین کسی هم هستی که در این راه دچار بلا میشی. بعد ماجرای عبدالوهاب پیش اومد. اونم بگم؟
بگویید.
ملا علی هنوز از شیراز زیاد دور نشده بود که یه جوونی به اسم عبدالوهاب خودشو بهشون رسوند و در حالی که عشق میریخ تعریف کرد که دیشب خواب دیده جارچی میگه حضرت علی اومدن و به همه برات آزادی از آتش جهنم میدن. وقتی به دنبال حضرت امیر رفته، ملا علی بسطامی رو دیده که به هر کسی ورقه میده و زیر گوشه او چیزی میگه و اون شخص فرار میکنه و میگه وای بر من که از رانده شدگان و افتادگان هستم. خلاصه میگه که وقتی از خواب بیدار شدم و اومدم سر مغازه خودم، شما رو دیدم که داشتیم با یه نفر که عمامه بر سر داشت صحبت میکردیم. شما همون جایی ایستاده بودین که من دیشب توی خواب دیده بودم. بعد از جلوی من رد شدین و رفتین. منم دنبال شما اومدم تا اینجا به شما رسیدم. بعدش
ملا علی بسطامی به عبدالوهاب چه گفتند؟
آهان، ملا علی بسطامی به عبدالوهاب گفتند که برگرده و بره دنبال زندگیش و برای خودش و ایشون دردسر درست نکنه. اما عبدالوهاب دست بر نداشت و انقدر اصرار کرد تا ملا علی بسطامی راضی شدن عبدالوهاب هم همراهشون بره. یه خورده که دور شدن، پدر عبدالوهاب که خیلی هم آدم با نفوذ و قدرتمندی بود از راه رسید و با چماق شروع کرد به زدن ملا علی بسطامی، چون بهش گفته بودن که پسرش در مغازش رو بسته و با یه غریبه از شهر خارج شده. هرچی ملا علی بسطامی بهش میگفت دست بردار، بعدن میفهمی که من تقصیری نداشتم و پشیمون میشی، ول نمیکرد. خلاصه انقدر ملا علی بسطامی رو زد تا خسته شد و پسرش رو برداشت و به شهر برگشت. وقتی داشتن برمیگشتن، عبدالوهاب خوابش رو و کل ماجرا رو برای پدرش تعریف کرد. پدرش خیلی پشیمون و ناراحت شد. اما چه فایده؟ این پشیمونی دیگه سودی نداشت.
البته حاجی عبدالمجید پدر عبدالوهاب بعدها ایمان آورد و بخشیده شد. پسرش عبدالوهاب هم در همان زمانی که حضرت بهاءالله در سیاهچال تهران زندانی شدند، در آنجا زندانی شد و به شهادت رسید.
درسته که بخشیده شده، اما فکر کنم هر وقت یادش می افتاده بازم شرمنده می شده. چقدر زود قضاوت کردن بده. کتک زدن یه آدم بیگناه خودش خیلی بده. چه برسه به اینکه اون شخص آدم پاک و عزیزی مثل ملا علی بسطامی باشه.
گمان کنم اگر به دست شما بود هرگز بخشیده نمی شد. خدا را شکر که جمال مبارک او را بخشیدند.
آره خدا را شکر. ملا علی بسطامی طبق مأموریتی که حضرت باب بهشون داده بودن به نجف رفتن و یکی از علمای بزرگ اونجا رو در جریان ظهور حضرت باب گذاشتن. اما اون شخص نه فقط قبول نکرد، بلکه باعث گرفتاری و شهادت ملا علی بسطامی شد.
بله، اما همانطور که قبلا هم گفتم، عاقبت کار ملا علی بسطامی دقیقاً معلوم نیست که به دست دشمنان کشته شد یا از بیماری از این دنیا رفت. اسم آن عالم هم شیخ محمد حسن، نویسنده کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام بود.
این آدم کاش به جای نوشتن کتابای با این اسمای طولانی واقعا به دنبال حقیقت بود.
دیشب تاریخ نبیل خوندن تا کجا پیش رفت؟
تا اون که حروف حی به حضرت باب ایمان آوردن و حضرت باب به ملا حسین و ملا علی بسطامی هر کدوم مأموریتی دادن و جناب قدوس هم قرار شد همراه ایشون به زیارت مکه برن. به بقیه چه مأموریتی دادن و بهش نرسیدیم.
بعد از اینکه ملا علی بسطامی به طرف مأموریت خودشون به راه افتادن، حضرت باب اونایی از حروف حی که در شیراز بودن جمع کردن و بهشون گفتن. این بیانش رو من خیلی دوست دارم، اینجا نوشتم. بخونم؟
فکر کنم قبلا جناب نبیل برام گفتن. همون که بهشون میگن شما مثل شعله آتش روی یک کوه بلندی. درسته؟
آره درسته. اما بذار از روش بخونم. خیلی قشنگه.
باشه بخون. منم اون بیانو خیلی دوست دارم.
میفرمایند شما مانند آتشی هستید که در شب تاریک بر فراز کوهی بلند افروخته گردد. باید مردم از نورانیت شما هدایت شوند. باید پاکی ذات و نیکی گفتار شما به نحوی باشد که مردم دنیا به واسطه مشاهده حسن گفتار و رفتار شما به سوی پدر آسمانی که منبع فیض جاودانی و سرچشمه فضل ابدی است متوجه گردند. ای حروف حی، ای مؤمنین من، یقین بدانید که عظمت و بزرگی امروز نسبت به قبل قابل مقایسه نیست. شما کسانی هستید که انوار صبح ظهور را دیدید و به اسرارش آگاه شدید. کمر همت محکم کنید و این آیه قرآن را به یاد آورید که درباره امروز می‌فرماید و جاء ربک و الملک صفاً صفاً.
اینو می‌دونم که از آیه‌های قرآنه، اما معنیش یادم نیست.
یعنی پروردگارت میاد و فرشتگان صف صف و ردیف به ردیف اونو همراهی می‌کنن.
همون اتفاقی که واقعا افتاد. فرشتگانی مثل ملا حسین بشرویهی و ملا علی بسامی و بقیهشون.
اما هنوز فرشته‌های زیاد دیگه‌ای در راه بودند.